بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در رد بر مرحوم آخوند رو ملاحظه فرمودید و عرض کردیم این بحث بسیار مهمیه. مرحوم آخوند خلاصه یه فرمایش این بود که ما با استصحاب کلی مسلماً مستغنی از استصحاب فرد نیستیم الا روی اصل مثبت. و از اون طرف فرمودن چون ملاک در باب استصحاب عرفه، عرف بین کلی و فرد اثنینیت قائله، وقتی اثنینیت قائل شد تعبد به فرد عرفاً مساوی با تعبد به کلی نیست و در نتیجه استصحاب فرد ما رو مستغنی از استصحاب کلی نمی کنه. استصحاب کلی ما رو مستغنی از استصحاب فرد می کند روی اصل مثبت، اما استصحاب فرد ما رو مستغنی از استصحاب کلی نمی کنه و تعبد به فرد تعبد به کلی نیست. و بعد از کلمه استدراکی داره که به نظر ما به قسمت اول کلام مرحوم آخوند می خوره. اون چه که مرحوم اصفهانی در جواب آخوند فرمود این بود که بین وجود خارجی و وجود تعبدی شما خلق کردید و اثنینیت عرفی رو مرحوم اصفهانی فرمود اگر به ملاک علیت و توقف چند اشکال داره، اگر به ملاک تعدد آثار برمیگردونید به یک موضوع واحد و قرینه مناسبت حکم موضوع. از همینجا شروع کنیم. این مطلب مرحوم محقق اصفهانی به نظر ما قابل مناقشه است، یعنی اینجا چطور ما میتونیم بگیم قرینه مناسبت حکم موضوع این دو اثر رو آثار برای موضوع واحد قرار میده؟ این رو مرحوم اصفهانی از کجا آوردن؟ قرینه مناسبت حکم موضوع یه امریست که بر همگان واضحه. این حکم با این موضوع اثر داره، تناسب داره، این اثر با این موضوع تناسب داره، این درست. اما الان مفروض ما اینه در شریعت یک آثاری برای کلی داریم و در شریعت یک آثاری برای فرد داریم. وقتی چنین چیزی مفروض ما هست دیگه ما چطور میتونیم بیاییم اینجا موضوع واحد را مطرح بکنیم، بگیم ولو به حسب ظاهر دو موضوع هم، اما نه، اینها موضوع واحد هست. پس این مناقشه بر فرمایش مرحوم اصفهانی به نظر من خیلی واضح الوروده، یه مناقشه روشنی. خب اما مطلب بعد اینه که خب حالا ما بالاخره اثنینیت رو بگیم دو تا ملاک داره، یکی ملاک علیت یکی ملاک تعدد آثار. با باز این که مرحوم اصفهانی فرمود علیت یک امر عقلیه، نه علیت فرد برای کلی عرف هم متوجه میشه. این چنین نیست که علیت یک امر عقلی باشه، اصلا علت و معلول عرض میکنم یک امر واضح اندل عرف هم هست. عرف در مواردی که میگه آتش علت برای حرارته، خب اینم رو عرف میفهمه. عرف میدونه که اون انسان کلی در ضمن این فرد محقق میشه. اینطور نیست که بیایم بگیم علیت رو عرف نمیفهمه، عرف علیت رو هم میفهمه. خب حالا کلی و فرد از جهت علیت یا از جهت تعدد اثر اثنینیت بینشونه. وقتی اثنینیت بینشون شد، اینجا خب این مطلب هست که یا بیم بگیم آقا تعبد به هر کدام مبنی از تعبد به دیگری نیست، یا اینکه یعنی هم بگیم تعبد به فرد مبنی از تعبد به کلی نیست و تعبد به کلی مبنی از تعبد به فرد نیست. این یک، یا این حرف رو باید بزنیم یا حرف آخوند رو باید بزنیم، یعنی بگیم تعبد به فرد مبنی نیست اما تعبد به کلی روی اصل مصبت مبنیه. به عبارت اخرى، ما اگر مسئله وحدت رو بتونیم درست بکنیم که مرحوم اصفهانی فرمود وقتی پای وحدت در کار آمد، اصلا دیگه مسئله کلی و فرد بودن و وساطت اصلا معنا نداره و حق درستی هم هست و نتیجهش این است که تعبد به یک اثر تعبد به جمیع آثاره. اینا روشن. اما حالا که میگیم دو تا موضوع داریم، ما دو تا موضوع داریم، اثنینیت وجود داره، ملاک در باب استصحاب هم عرفه، عرف هم بین کلی و فرد میگه اینها فرق دارن و لذا خود عرف هم یه آثاری برای کلی انسان قائله، یه آثاری برای فردش قائله. خود عرف هم این رو متوجه میگه کلی انسان فرض بکنید که حس داره مثلا کلیش، اما این فرد علم داره اون فرد علم نداره، اینا رو عرف متوجه میشه. خب حالا که ملاک عرفه، حالا که عرف اثنینیت بین کلی و فرد رو قائل هست، اینجا به نظر میرسه حرف مرحوم آخون تثبیت میشه. برای این که ما نمیتونیم بگیم تعبد به فرد تعبد به کلی روشنه، چون کلی واسطه برای فرد نیست، وساطت نداره، فرد وساطت داره برای وجود کلی، پس تعبد به فرد تعبد به کلی نیست. اما تعبد به کلی تعبد به فرد روی قول و اصل مثبت و در حقیقت اصلا میتونیم اینطور بگیم حالا که موضوع دوتاست، قاعده اولی همینه، تعبد به هر کدام موجب تعبد به دیگری نباشه. این روشنه، چون دوتا موضوع داریم ما. شما اگه در زید یه استصحاب بکنید، در امر یه استصحاب دیگه، اینا این استصحاب ها ربطی به هم نداره، دو تا چیز جداگانه. در کلی و فردم قاعده اولی همینه. حالایی که ما عینیت عقلی رو گذاشتیم کنار، اثنینیت عرفی رو آوردیم به میدان، میگیم تعبد به کلی تعبد به فرد نیست، تعبد به فرد هم تعبد به کلی نیست. بله قاعده که میاد میگیم آقا حالا اون کلی و فرد اونجایی که تعبد به کلی داریم میشه گفت تعبد به کلی تعبد به فرده روی زمینه کردن اصل مثبت. ولا یعنی شما الان بیایید اصل مثبت رو از کلام آخوند قیشی کنی، همون نتیجه واضح اولیه که تعبد به هر کدام تعبد به دیگری نیست، برای که دو چیزه، اسم نیت و عرفیه. اسم نیت و عرفی معناش نسا تعبد به این جدای از تعبد به اوست و بالعکس. آخوند این رو قبول داره، اما در یه طرفش مجرا و جریان اصل مثبت ممکنه. میفرماید خب اگر کسی حجیت اصل مثبت رو قبول داشته باشه، در اون یک طرف میتونه بگه تعبد به کلی تعبد به فرد هم هست، ولی در طرف دوم اصلا محلی برای جریان اصل مثبت نیست. پس ببینید چی شد مسئله. مسئله این شد ما اثنینیت عرفی را قبول داریم. یکی به نظر ما ابلیت اونم یه امر عرفیه، اثنینیت عرفی هم به ملاک ابلیت میتونه باشه هم به ملاک تعدد اثر میتونه باشه. دو طبق اثنینیت باید نتیجه بگیریم نه تعبد به کلی تعبد به فرد است، نه تعبد به فرد تعبد به کلی است. این نتیجه رو داره، آخوند همین نتیجه رو گرفته، منتها در یک طرف امکان جریان اصل مثبت وجود داره. می‌فرماید تعبد به کلی رو بگیم تعبد به فرد هست روی قول به اصل مثبت. این تحلیلی که ما داریم نسبت به فرمایش این دو بزرگوار. نه
که نسبت به فرمایش مرحوم اسلامی فرمودی، چون که هر کنونشون اثر خاص دارن در این بینی از دو تومنی دارن.
نه یعنی گفتیم که اون قرینه مناسبت و موضوع اینجا و بچی برای جریانش نیست، چون فرض ما این است که دو تا موضوع و دو تا اثره. فرض ما اصلا اینه، یعنی استصحاب هر کدام مستقنی از استصحاب دیگری نیست. یعنی ما الان با این بیان ببینید عرض کردیم اون شبهه کلی که مثلا مطرح بوده، بعضی ها میگفتن آقا شما وقتی استصحاب فرد می کنید دیگه چه نیازی به استصحاب کلی دارید؟ مخصوصا این مطلب در کلمات مرحوم ایروانی مطلبی که قبلا یه اشاره کردیم به کلام ایشون. خب بگیم این حرفا رو فرض عینیت عقلیه، عرف اینا رو تفکیک میکنه، عرف دو تا میدونه، دو تا موضوع میدونه، دو تا اثر براش قائله. اگر این چنین شد دیگه استصحاب هر کدام مستقنی از استصحاب دیگری نیست. نه این که شما میفرمایید یه اثر جداگانه نیست، به این وقتی کره کر هست این انفعال نمیپذیره، اگر کر نباشد انفعال میپذیره، این اثر کر بارش بار نمیشه. نه این که بگیم کر نبودن یه اثر خاص خودشو داشته باشه. خب اینجا این مطلب تمام مطلب دومی که دنباله همینجا مرحوم اصفهانی دارد، پس ببینید باز باید نتیجه گیری کنن. پس با این بیان و این مطالبی که ما عرض کردیم، نه استصحاب کلی ما رو بی‌نیاز از استصحاب فرد میکنه، نه استصحاب فرد ما رو بی‌نیاز از استصحاب کلی میکنه، چون اثنینیت عرفیه دارد و آثار متعدد برای هر کدومشون هست. این هر کدوم یه اثری دارن، لذا قاعده و ظاهر همینه که این استصحاب ها درسته. و کسانی که با این توهم خواستن جلوی استصحاب کلی رو بگیرن، این حرف درستی نیست. البته اگر در کلام مرحوم اصفهانی دقت دیگری کنید، باز مجال برای مناقشه در کلام ایشون باز هست، تا حالا خودتون دقت کنید. اما مطلب بعد، چون ما اصلا گلیم در خاتمه این استصحاب کلی قسم ثانی چند مطلب رو باید ذکر بکنیم. مطلب دیگر این است که گفتم در جریان استصحاب کلی قسم ثانی در موضوعات اشکالی وجود نداره، اما در احکام فیه اشکال، یک اشکالی در جریان استصحاب کلی در احکام. بیان ظالم این است که این مثالی که تا حالا برای استصحاب کلی زدیم در موضوع بود، میگفتیم یک حدث کلی داریم، اثرش عدم جواز مست مصحفه، اثرش عدم دخول به صلات، حدث اکبر اثرش غسل، حدث اصغر اثرش وضوع هست. منتها این بحث موضوع بود، یک حدثی واقع شده مردد بین الاکبر و الاصغر، الان هم شخص میاد وضوع میگیره، حالا میگیم نمیدونم اون حدث کلی وجود داره یا نه، استصحاب کلی حدث میکنیم. اما آیا همین مطلب در باب احکام هم جریان داره یا نه؟ مرحوم اصفهانی در صفحه 138 جلد پنجم نهایت الدرایه این اشکال رو مطرح کرده. خوب اشکال رو دقت بفرمایید. می‌فرماید بین موضوع و حکم و تعبد به موضوع و تعبد به حکم یک فرق روشنی وجود داره، و اون فرق اینه: در جایی که شما متعبد به یه موضوعی میشید مثل حدث، با تعبد به موضوع حقیقتا شما موضوع رو ایجاد نمی کنید در عالم خارج، نمیگید الان در عالم خارج موضوع ایجاد شد، بلکه این تعبد یک تعبد عنوانیه، یعنی شما به عنوان موضوع متعبد میشید و نسبت به اثر این موضوع تعبد حقیقی پیدا میکنید، اما نسبت به ایجاد موضوع در عالم خارج اثری وجود نداره، چیزی اتفاق نمیفته. نمیتونیم بگیم وقتی شما تعبد به موضوع پیدا کردید این موضوع در عالم خارج موجود میشه، اون وقت دیگه مجال نیست برای اینکه بگیم خب آقا حالا موضوع کلی که معنا نداره در عالم خارج ایجاد بشه، موضوع کلی بدون فصل، بگیم آقا حدث کلی موجود شده بدون اینکه اکبر باشه یا اصغر، یه مجالی برای این نیست. اصلا بگیم تعبد به موضوع تعبدون عنوانی، یعنی به عنوان موضوع، و حقیقی یا به ترتب الاثر علی عنوان موضوع. اما می فهمد در باب حکم این طور نیست. وقتی شما تعبد پیدا می کنید به یک حکم کلی، این معناش چیه؟ معناش این است که شارع این کلی رو جعل کرده. شارع در مقام جعل کلی طلب را، حالا مثال حکم این است که یه طرف داریم مشترک بین الوجوب و استحباب، وقتی میگه ما تعبد پیدا میکنیم به حکم کلی، یعنی که شارع کلی طلب را جعل کرده. جعل تعلق پیدا میکند به خود این کلی. خب میفرماید فإن معناه، این عبارت در یادداشت بفرمایید، یعنی معنای تعبد به حکم کلی جعل الحکم الجامع، این است که شارع حکم جامع رو جعل کرده. بعد در دنبالش می فرماین و ایجاد الجامع من ایت مقولت الکام غیر معقوله. خب تعبد به حکم معناش ایجاد جامعه، معناش است که شارع جامع را ایجاد کرده بدون خصوصیت. این رو من به کبرای کلی می فرماین جامع از هر مقوله‌ای بخواد باشه، میخواد جامع حقیقی باشه مثل حیوان. بگیم یه حیوانی داریم بدون فصل، این محاله، یا جامع اعتباری باشه. بگیم شارع فرمود من مطلق طلب را جعل میکنم، این محاله. پس سوال دو تا مقدمه شد. یک، تعبد به حکم معناش این است که بگیم شارع جامع رو جمع کرده. همینجا با تعبد به موضوع راهشون جدا میشه. بگیم آقا وقتی تعبد پیدا میکنیم به عرض میشود که حدث، معناش ایجاد جامع نیست، معناش ترتب اثر بر اون حدثه. اما در باب حکم معنای تعبد به حکم کلی ایجاد جامعه. این یه مقدمه. مقدمه دوم ایجاد جامع من ایت مقولت کانت، این محال. محال یعنی چه جامع حقیقی، چه جامع اعتباری. شارع بگه من جعل کردم طلب را، اما نه خصوصیت وجود براش آوردم، نه خصوصیت استحباب براش آوردم، این محال. خب مطلب سوم می‌فرماید همانطوری که در احکام واقعیه جعل به کلی نمی‌تونه تعلق پیدا کنه، می‌فرماید در احکام ظاهری هم همینطوره. شما الان یه خبر واحد، آیا می‌تونیم بگیم مضمون این خبر واحد جعل یک حکم کلی ظاهریه؟ نمیشه. کلی باز یعنی بدون خصوصیات افراد، نمیشه. آیا در استثناء ما میتونیم بگیم اون متیقن ثابت کلی من حیث هو کلیه؟ نمیتونه باشه. یعنی همونطوری که در واقع جعل جامع محاله، به حسب ظاهر چه در باب خبر واحد چه در باب استصحاب، منجر میتونیم بگیم جامع جعل شده به نحو جعل ظاهری. عبارت اینه و کما ان ایجاد الجامع واقعا غیر معقوله، در لوح محفوظ در حکم واقعی شاهد چطور میشه بگه من مطلق طلب را جلب کردم بدون خصوصیت وجوب و استحباب؟ کذاله جعله یعنی جعل الجامع علا طبق المخبر به، بگیم بر طبق معدای خبر یا علا طبق المتیقن سابقن، بگیم شارع بر طبق یقین سابق یه جامع ظاهری رو جعل کرده، میفرمان این غیر محبوله. به عبارت اخرى یعنی خیلی عبارت ساده سادش بکنیم، مرحوم اصفهانی برای مفاد خبر هیچ وقت نمیدونه یه معنی کلی قدر مشترک باشه. مفاد استثناء فقط کلی و نیزه و کلی نمیدونه باشه. بذارم کلام ایشون رو بزنم از شما. اون وقت بعد مرحوم اصفهانی تحلیل میاره که چرا بین واقع و ظاهر در این جهت فرقی وجود نداره. میفرماد از لا فرق بین هما فی کونه حکمن حقیقی گرد یوجد فل خارج به نهز وجود المناسب له فی نظام الوجود. فرقی بین این دوتا نیست، هر دوی حکمیست، یعنی هم واقعی هم ظاهری. یوجد فل خارج در به نحو وجودی که مناسبه برای ماست. غایت الامر ان احدهما حکم مرتب على ذات الموضوع. حکم واقعی دیگه مسئله شک و اینها در موضوعش وجود نداره، بر ذات موضوع مترتبه. اما حکم ظاهری مرتب على طبق المخبر به اول مشکوک اول متیقن سابقا. خب تا اینجا تقریبا اشکال بیان شما میشه. چی جد اشکال؟ اشکال این است که چون بین تعبد به موضوع و تعبد به حکم فرق وجود داره، در تعبد به حکم شما میگید جعل حکم میکنه، و اگر بخواد کلی باشه معناش جعل جامعه. جعل جامعه هم واقعا هم ظاهرا محاله و غیر مقبوله. یعنی تمام این بیان میاد در این که بگیم خلاصش در این میگه محاله شارع بگه من طلب من حیث و طلب را اینجا دارم، نه وجوب را اراده کردم و نه استحباب را، هذا محال. اما در باب موضوعات بفرما در موضوعات چون مسئله میده روی اثر، چون دیگه کاری به ایجاد جامعه در خارج نیست، تعبد به موضوع معناش ایجاد جامعه در خارج نیست. تا بیه دیگه همون محاله تعبد به موضوع یعنی اثر، ترسو به اثر. لذا در باب موضوعات کلی ما اثر داریم، اثر رو برش بار می کنیم، اما در باب احکام چنین چیزی معنا نداره. منتها این اشکال یک تهمه‌ای هم داره، ولی اینکه تا اینجا بیان اشکال تمام میشه، تا اینجا بیان اشکال تمام میشه. و برخی از بزرگان هم که اشکال مرحوم اصفهانی رو در کتابشون در منتقا مطرح کردن تا همین اندازه ذکر کردن، اونم باز نه با این دقتی که در کلام خود مرحوم اصفهانیه. یعنی در کتاب منتقا نیامده که سر این که این اشکال در احکام هست در موضوعاتیست چیه. سرش این است که تعبد به موضوع ایجاد جامعه نیست، اما تعبد به حکم کلی جعل جامعه. ولو این که خیلی روانتر و روشنتر اشکال بیان شده، اما اون به درگاه اصلیش ذکر نشده. حالا این رو یه مطالعه بفرمایید، فردا انشاءالله بحث تفسیری داریم، تا روز شنبه دنبال کنیم کلام اصفهانی رو. و صلی الله علیه و آله.